ساعت 15 در تهران، 12:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین عاصمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. جان کری برای اولین بار بعد از سرنگونی محمد مرسی به مصر سفر کرد. رهبر جمهوری اسلامی میگوید نباید کسی نمایندگان ایران در مذاکرات اتمی را سازشکار بخواند. و آمریکا سفر 4 سال پیش آیت الله خامنه ای به کردستان را تحت نظر داشته است. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه برای نخستین بار بعد از سرنگونی محمد مرسی از قدرت وارد مصر شد. سفر جان کری به مصر یک روز پیش از آغاز محاکمه محمد مرسی به اتهام صدور دستور قتل معترضان در مقابل کاخ ریاست جمهوری انجام شده و پیش بینی می شود که در جریان این سفر وزیر خارجه آمریکا بر لزوم انجام اصلاحات دموکراتیک در مصر تاکید کند. وزارت امور خارجه آمریکا قبل از رسیدن جان کری به قاهره از تایید انجام این سفر خودداری کرده بود. جان کری قرار است در طی سفر 9 روزه‌اش به خاورمیانه علاوه بر مصر از کشورهای عربستان سعودی، اسرائیل، امارات، اردن، مراکش و الجزایر دیدار کند. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با حمایت از نمایندگان ایران در مذاکرات اتمی مأموریت آنها را سخت خواند و هشدار داد که کسی نباید آنها را سازشکار بنامد. علی خامنه ای که روز یکشنبه در آستانه سالروز اشغال سفارت آمریکا در تهران سخنرانی می‌کرد، با اشاره به مذاکرات اتمی ایران با قدرت‌های جهانی از جمله ایالات متحده مذاکره کنندگان ایرانی را بچه‌های انقلاب نامید.
هیچ کس نباید این مجموعه مذاکره کنندگان ما را با مجموعه شامل آمریکا که به اصطلاح همون 6 دولت 5 به علاوه 1، هیچ کس نباید این مأموران دولت جمهوری اسلامی ایران رو سازشکار بدانه. این غلطه. اینا بچه های خودمون هستن، بچه های انقلابن.
رهبر جمهوری اسلامی در این حال بار دیگر تکرار کرد که به مذاکره با آمریکا خوشبین نیست، اما گفت باذن الله از این مذاکرات ضرری هم نمی کنیم و این تجربه ظرفیت فکری ملت ما را بالا خواهد برد. بر اساس اسنادی که اخیراً منتشر شده، سازمان‌های امنیتی آمریکا سفر 4 سال پیش آیت الله خامنه‌ای به استان کردستان را از طریق ابزار پیشرفته ماهواره‌ای تحت نظارت و رصد کامل داشتند. روزنامه‌های گاردین و نیویورک تایمز بر مبنای اطلاعات به دست آمده از ادوارد اسنودن نوشتند که سازمان امنیت ملی آمریکا NSA زمانی که از سفر رهبر جمهوری اسلامی به کردستان باخبر شد، مأموریتی با ادوات پیشرفته جاسوسی ترتیب داد تا همه جزئیات این سفر را تحت نظر داشته باشد. در این برنامه نظارت نه تنها سفر رهبر جمهوری اسلامی که سخنرانی او، گفته‌های بی‌سیمی محافظانش، خلبانان و کارکنان هواپیما و هلیکوپتری که او را هم کرده هم شنود شدند. NSA برای رصد و جاسوسی این سفر با سازمان‌های دیگر از جمله آژانسی که عکس‌برداری‌های ماهواره‌ای را در کنترل دارد و دایره دولتی مخابرات بریتانیا همکاری کرده است. نصرالله سجادی از سوی حسن روحانی به عنوان وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان ایران به مجلس معرفی شد. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای سجادی همکنون معاون حرفه‌ای و قهرمانی وزارت ورزش و جوانان است. نصرالله سجادی سومین فردی است که از طرف دولت حسن روحانی برای تصدی وزارت ورزش و جوانان معرفی می شود. مسعود سلطانی فر و رضا صالحی امیری، افراد پیشنهادی قبلی، نتوانستند از مجلس رأی اعتماد بگیرند. قرار است جلسه بررسی رأی اعتماد به نصرالله سجادی یکشنبه 19 آبان ماه برگزار شود. بانک مرکزی ایران نرخ تورم در 12 ماه منتهی به مهر ماه امسال را 40.4% اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، در تازه ترین گزارش بانک مرکزی، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در مهر ماه 92 نسبت به ماه قبل 1.2% افزایش داشته است. خلاصه از چند خبر کوتاه را شنیدید. اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در مورد موضوعات روز و برنامه‌های رادیو فردا دارید، میتونید با ما تماس بگیرید. در مورد گفته‌های آیت الله خامنه‌ای که امروز صحبت کرده هم میتونید نظر خودتون رو با این شماره در میون بذارید: 2042-02-2112-2112. در اینجا نوبت میرسه به تکرار برنامه دیدگاه‌ها.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، من فرین آسمی هستم و در غیاب همکارم امیر مصدق کاتوزیان میزبان شما خواهم بود در برنامه این هفته دیدگاه ها. روز سوم آبان ماه 14 مرزبان ایرانی در سراوان استان سیستان و بلوچستان توسط گروه شبه نظامی جیش العدل کشته شدند. جیش العدل مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت و گفت این حمله به تلافی آنچه این گروه جنایات سپاه در سوریه و جنایات رژیم ایران علیه اهل سنت خوانده انجام شده است. یک روز بعد دادستان عمومی و انقلاب زاهدان از اعدام 16 زندانی به تلافی کشته شدن مرزبانان ایرانی در مرز ایران و پاکستان خبر داد. محمد مرضیه دادستان عمومی و انقلاب زاهدان به خبرگزاری‌های ایران گفت که این زندانیان قبلاً به مرگ محکوم شده بودند اما اجرای حکم آنها به دلایلی به تأخیر افتاده بود. به گزارش خبرگزاری‌های ایران رجب علی شیخ‌زاده معاون استاندار سیستان و بلوچستان هم گفته مهاجمان پس از درگیری بلافاصله به داخل خاک کشور پاکستان عقب نشینی کردند. وزارت خارجه ایران هم یادداشت اعتراض رسمی این کشور درباره حمله به مرزبانان ایرانی از خاک پاکستان را به کاردار این کشور در تهران ارائه کرد. ایران از پاکستان خواسته بر اساس موافقتنامه همکاری‌های امنیتی و قرارداد استرداد مجرمین بین دو کشور نسبت به برخورد قاطعانه و دستگیری رهبران و اعضای گروه شبه نظامی که به خاک پاکستان متواری شدند اقدام کند. اما در بلوچستان چه می‌گذرد و راه حل پایان خشونت‌ها چیست؟ این موضوعی است که با دو مهمان این برنامه در میان گذاشتیم. کوروش زعیم، نویسنده، پژوهشگر و عضو شورای مرکزی جبهه ملی که در زمینه بلوچستان و قومیت‌ها تحقیق کرده در تهران، و عبدالستار دوشوکی از بنیانگذاران جبهه متحد بلوچستان، فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی و مدیر اجرایی مرکز مطالعات بلوچستان در لندن مهمانان برنامه این هفته ما هستند. آقای زعیم، آقای دوشوکی، با سلام به هر دوی شما. از شما شروع میکنیم آقای زعیم. سابقه درگیری در بلوچستان به کجا برمیگرده؟
امروز بزرگترین مسئله هممیهنان بلوچ ما که اونها رو آزرده و خشمگین میکنه تبعیض مذهبیه که نسبت به مردم بلوچ به خودشون در سال 19 اسلام آوردن و خیلی زودتر از این آقایون. دولت مرکزی در استان سرمایه گذاری تا حالا نکرده و نمی‌کنه. مردم اونجا در فقر و محرومیت از درآمد و سرمایه گذاری ملی محروم نگرده شدن و اجازه مشارکت هم در اداره کشور به اونها داده نمیشه. بدیهیه که ذهن این مردم آمادگی تاثیرگذاری اندیشه های ضد مرکزی رو پیدا میکنه. این در حالیه که بلوچستان مستعد پیشرفت اقتصادی چشمگیره، 300 کیلومتر مرز آبی، مستعد صنایع جهانی دریایی، چراگاه‌های گسترده برای دامپروری، منابع طبیعی پرارزش دست‌نخورده زیرزمینی که میتونه صنایع مادر و بزرگ زیادی رو تغذیه کنه، آفتاب کبیری که میتونه برق کل ایران و پاکستان و افغانستان رو تامین کنه و دریایی از آب شیرین که در ژرفای زیر کویر خفته. همه اینها با مردمی سخت‌کوش و هنرمند که میتونن هم کشور را از بهتر از این آقایون اداره کنن و هم با کمی توجه به استانشون ثروتمند و مردمشون مرفه بشن. تنها تحفه‌ای که جمهوری اسلامی به استان برده خشونت و خشونت میده. من در سال 85 هنگامی که در انفرادی اوین زندانی بودم در باجویه گفتم و نوشتم سیاست جمهوری اسلامی در بلوچستان بسیار خطرزاست. گفتم که میبینم ماموران مخفی کشور خاص در اونجا با ایجاد گروه تروریستی بپردازن و به زودی ما در بلوچستان آتش درو خواهیم کرد. دولت باید بیدرنگ تبعیض مذهبی رو برداره و راه ورود مردم بلوچ رو به دولت و اداره کشور باز کنه و به سرمایه گذاری سنگین در اونجا بپردازه. سال بعد گروه جندلای ریگی به وجود اومد. جمهوری اسلامی به جای دلجویی از مردم به اعدام و اعدام و اعدام پرداخت و بسیاری خانواده‌ها رو سوگوار کرد و کینه رو در دل مردم نشون و کشور هم ده‌ها سرباز جوان ایرانی رو در این خشونت‌ها از دست داد. وقتی ریگی رو گرفتن گفتم اون ایرانی نباید اعدام بشه. کوبره گروه‌های خطرناک‌تر ایجاد خواهند شد. پای القاعده به بلوچستان باز خواهد شد. اکنون که جیش العدل به وجود اومده که توسط القاعده و طالبان پشتیبانی میشه، سفارش من به جمهوری اسلامی اینه که اون قاضی خطاکار نادان رو که 16 نفر رو به تلافی جنایت جیش العدل اعدام کرده به جرم قتل عمد دستگیر کنه. مگر اینکه به خود مردم انگیزه رویارویی با امید بدیم و اقدامات دلجویانه چشمگیری انجام بگیره، این کشتار از 1000 نفر هم خواهد گذشت. همون گروه های بیگانهی که نقشه تجزیه ایران رو کشیدن و اکنه حتی در داخل ایران نارضایتی خود رو از مذاکره ایران با غرب نشون میدن، میدان جنگ رو میتونن و خواهند به بلوچستان کشاند.
آقای زعیم، حالا به اعدام ها برمیگردیم. من الان از آقای دوشوکی خواهش میکنم که نظر خودشون رو در مورد گفته های آقای زعیم بگن. چقدر موافق هستید با مشکلاتی که آقای زعیم مطرح کردن که در بلوچستان وجود داره؟
واقعیت اینه که مشکلات بلوچستان دو بُعد داره، یکیش بُعد داخلی هست و دیگری بُعد خارجی و به اصطلاح توطئه‌های حالا کشورهای منطقه، دشمنان ایران، همسایگان و هر چی اسمشو بذاریم. متاسفانه جمهوری اسلامی در استان سیستان و بلوچستان شرایطی رو به وجود آورده که در اون شرایط و در اون بستر نامساعد گروه‌های جهادی سلفی مثل جندالله یا جیش العدل رشد میکنن و این امکانات برای اونها وجود داره و دلایلی هم دارند که به این گروه ها بپیوندن. کاری رو که جمهوری اسلامی کرد یک عمل انتقام جویانه قبیله‌ای بود به طریق ما قبل وستارلی، به این صورت که اینا در روز جمعه، غروب جمعه، جیش العدل 14 سرباز رو میکشه و بلافاصله شنبه صبح مسئولین جمهوری اسلامی تصمیم میگیرند که 16 نفر رو اعدام کنند بدون اینکه بدونن چه کسانی واقعا این عملیات مسلحانه رو علیه مرزداران ایرانی انجام داده بودند. به همین دلیل براشون مهم نبود. 8 نفر از طرفداران، به زعم اونا از طرفداران گروه های مسلح مثل جندالله رو انتخاب کردن و 8 نفر هم اونهایی که متهم به مواد مخدر بودن. پیش خودشون فکر کردن که خب مهم نیست، اگه بعدها فهمیدیم کار قاچاقچیان و اشرار بوده، خب نصفشون اشرار و قاچاقچی هستن. اگه فهمیدیم کار گروه های مسلح بوده، خب نصفشون اون هستن. یعنی این نشون میده که برای اینها ارزش جان و اصولا انسانیت و مهمتر از همه این مسائل جان و مال مردم بلوچ در اون منطقه کشور ارزشی نداره و اینها ارتباط مستقیم داره به امنیت کشور و در نهایت میشه تجزیه و تحلیل کرد که امنیت کشور هم براشون وجود نداره، چون بعد از اعدام این 16 نفر جیش العدل دوبار در همین چند روز اخیر مجددا حمله کرده، 2 نفر رو در ایران شهر کشتن، 2 مأمور رو، و یک حمله دیگری هم به یکی از پاسگاه‌ها در راسک کردند که بر طبق اعلامیه جیش العدل هنوز معلوم نیست که چه کسی این کار رو انجام داده. من فقط آخرین اعلامیه جیش العدل رو براتون، بخشش رو براتون بخونم که مورخ 10 آبان هست. اعلامیه می‌نویسه که مبارزین گردان نظامی شهید عبدالملک ملازاده اعلام نمودند که دیشب ساعت 12 موفق شدند که حمله گسترده و سنگینی روی پاسگاهی در بیدلز سرباز انجام دهند. نکته مهم اینه که باز دوباره اعلامیه میگه رژیم اشغالگر و متجاوز بداند که خون با خون شسته می شود. در نتیجه ما اینجا 2 قبیله ما قبل قرون و وسطایی داریم که هر دو معتقدن خون رو باید با خون شست و این برای بلوچستان فاجعه آور خواهد بود.
راهکاری که شما پیشنهاد میدید چیه؟ فکر میکنید که چطوری باید به این خونریزی پایان داد؟ آقای زعیم شما شروع کنید لطفا.
حالا این همین توضیح که ایشون دادن، جمهوری اسلامی در بلوچستان و در کردستان به ویژه در این دو جا سیاست بسیار غلط و قبیله‌ای رو اجرا کرده. اصلا هیچ درک استراتژیک از اتفاقایی که میفته نداشتن هیچ وقت و همون کاری که اون متجاوزان میکنن اینها میکنن. اینا نمیفهمن که پشت این حمله ها و پشت اون گروه هایی که حمله ها میکنن چه برنامه خفته. بنابراین به جای اینکه یک اندیشه کنن و یک برنامه درست استراتژیک انجام بدن که خونسا کنن تا اونجایی که ممکنه و مقاومت کنن که اونها پیروز نشن، برعکس نه تنها اونها رو جریتر میکنن و بهشون بهانه میدن که بیشتر حمله کنن، خود مردم هم به خشم میان و تای دلشون زیاد تفاوتی بین جمهوری اسلامی و گروه های حمله کننده نمیبینن، چون هیچ کدوم خیری ندیدن. بنابراین سیاست جمهوری اسلامی غلطه. اونایی که تصمیم گیری میکنن کی رو دستگیر کنن، کی رو اعدام بکنن.
آقای دوشوکی، شما چقدر موافق هستید با این حرف آقای زعیم که میگن مردم بلوچستان تفاوتی بین گروه‌های تروریستی و جمهوری اسلامی نمی‌بینن؟ شما چه نظری دارید؟
متاسفانه عملکرد خود جمهوری اسلامی که معتقد خون رو باید با خون شد. شما اعلام، من الان یک دقیقه پیش اعلامیه، آخرین اعلامیه جیش العدل رو برات خوندم که مشخصا گفته خون رو باید با خون شست، و این دقیقا همون حرفیه که آقای مرضیه داستان کل استان سیستان و بلوچستان گفته بود و عمل کرده بود. یعنی 16 نفر رو اعدام کرده بود، حتی کسایی که مثل حبیب الله ریگی که 10 سال زندانی داشت و اصلا محکوم به اعدام نبود، و بعضی از اونها از جمله عبدالوهاب ریگی، خود حبیب الله ریگی، عبدالوهاب ریگی کسی بود که خب نوجوان بود وقتی دستگیر شده بود، و برادرش عبدالواسط ریگی هم حدود 1 سال پیش اعدام شده بود. شما اگر پیام‌های ویدیویی امثال ناظر ملازعی و مهرالله ریگی رو که 3 سال پیش در کاشان دستگیر شده بود گوش بدید، میبینید که اصولا اینا ربطی به جندالله نداشتن، اما به خاطر اینکه قوم و خویش آقای مالک ریگی بودن یا هم اسمی بودن به نام ریگی، اینها رو دستگیر کردن و به صورت فلعی اینا رو اعدام کردن. و نکته مهم اینه که نه تنها فقط یک اعدام ضد بشری و غیر انسانی بود، بلکه وقتی که روز شنبه اعلام کردن که این گروه ها رو، یعنی 16 نفر رو اعدام کردن، خانواده های بسیاری از زندانیان سراسیمه از شهرهای مختلف میرن زندان که ببینن آیا فرزندان اونها هست. زندان هیچی بهشون نمیگه، از زندان ناچارن برن دادگستری، اونها هم هیچی بهشون نمیگن، از دادگستری میرن استانداری، بعد فرمانداری، بعد قبرستان. تمام روز شنبه رو اینا سراسیمه هستن که ببینن آیا عزیزانشون اعدام شدن یا نشدن. یعنی شما رژیمی رو سراغ دارید که اولا به قانون خودش هیچ گونه توجهی نداره، یعنی بر طبق قوانین جمهوری اسلامی حداقل باید 48 ساعت به این خانواده ها و بسیاری از مسئولین از جمله وکلای این قربانیان و مقامات و نهادهای دیگر اطلاع داده میشد که اطلاع داده نشده. در نظر جمهوری اسلامی وارد یک فاز جنون شده و باعث میشه که اصولا این دایره خشونت در استان سیستان و بلوچستان به سطح بالاتری بیاد و تشدید پیدا کنه. واقعیت اینه که هر دو، یعنی هم مقامات قضایی استان سیستان و بلوچستان و هم گروه های خشونت طلب مثل جیش العدل، خواهان این هستن. جیش العدل تبریک گفت اعدام 16 زندانی رو، چون این زندانی اصلا ربطی به جیش العدل نداشتند. همه اونها قبل از تشکیل جیش العدل دستگیر شده بودن، اصلا جیش العدل رو نمیشناختن. و واقعیت اینه که خب جیش العدل از خدا میخواد، چون وقتی اینا اعدام میشن، بسیاری از بلوچ‌ها و جوان‌های دیگر به خصوص قوم و خویش و اطرافیان و عزیزان اینها برای حس انتقام‌جویی به جیش العدل میپیوندن. کار نابخردانه‌ای که جمهوری اسلامی کرده اینه که با این گونه حرکات جنون آمیز سرباز پیاده برای گروه های جهادی مثل جیش العدل به وجود میاره که آورده.
آقای زعیم، سوال بعدیم از شما، مردم بلوچستان در مورد فعالیت گروه های مثل جیش العدل یا گروه جندالله چه فکر میکنن؟
مردم بلوچستان هیچ سودی یا کمکی از دولت های ایران به ویژه جمهوری اسلامی نداشتن. اصلا اونا خود فاصله زیادی در ذهنشون بین خودشون و دولت مرکزی احساس میکنن، و من باور دارم که اصلا تصور میکنن که جزء ایران نیستن یا به حساب نمیان و هیچ راهی نداره مگر اینکه خودشون برای خودشون دست پا کنن. این بسیار روند فکری خطرناکیه. من همین رو درباره این بارها نوشتم و گفتم از چند سال پیش که در بلوچستان داره تحولاتی رخ میده که ممکنه ما اونجا آتش درو کنیم. الان خیلی آسون اونجا میشه گروه های تروریستی مثل همین جیش العدل، گروه های دیگه هم به وجود بیان. الان القاعده هم پشتیبانی عربستان داره و هم کشورهای پولدار جنوب رو، و به آسونی میتونن گروه های دیگر هم پشتیبانی کنن و در درون بلوچستان هم گروه های تروریستی رو به وجود بیارن و در اونجا واقعا یک جنگ، حالا شیعه و سنی نمیخوام بگم، ولی جنگ مذهبی و جنگ علیه دولت مرکزی طوری گسترده بشه که اصلا توان مقابله با اون نداشته باشیم. تایی دلم تصور میکنم که اصلا نمیتونه آدم اینقدر احمق باشه که این کارها رو بکنه. تو اون استان حتما از جاهای خط میگیرن که این استان رو برسونن به جایی که دیگه قابل کنترل نباشه. برای من اونجا احساس خطر میکنم، بسیار نگرانم که در مسیرش ما جانهای زیادی رو از هم‌میهنانمون فدا کنیم.
آقای داشوکی، شما در مورد جو عمومی، در مورد فعالیت گروه های مثل جندالله یا جیش العدل در میان بلوچ ها چی فکر میکنید؟
مردم بلوچ اصولا با خشونت مخالف هستن، به خاطر اینکه دود این آتش خشونت و کشت و کشتار از هر دو طرف به چشم مردم بلوچ میره به دلایل مختلفی. واقعیت اینه که در استان سیستان و بلوچستان مقاماتی هستند، امنیتی، اطلاعاتی، نظامی در سپاه و غیره، و به خصوص در بین افراطیون به اصطلاح اصولگرا، که اینها میخوان این جو استان همیشه به صورت امنیتی اطلاعاتی باشه و این درگیری ها وجود داشته باشه تا اونها بتونند سیاست های سرکوب و تامگرانای خودشونو توجیه کنند. و تا زمانی که این درگیری ها وجود داره، یکی از بهانه های مختلفی که جمهوری اسلامی همیشه در مورد عدم آبادانی و عمران بلوچستان پیش میکشه اینه که در اونجا امنیت وجود نداره و تا زمانی که امنیت نیست آبادانی به تبع نمیتونه صورت بگیره. واقعیت اینه که حتی در طی 10 سال اخیر شما نشنیدید که مثلا مهندسین ساختمانی اونهایی که رفتن برای آبادانی عمران گروه‌های خشونتگرا مثل جندالله یا جیش العدل به اونها حمله کنند. این یک بهانه است که جمهوری اسلامی به وجود آورده و به همین دلیل خواهان این هست که این درگیری‌ها ادامه داشته باشه. مردم بلوچ خب از هر نظر محروم هستند. شما در نظر بگیرید در حدود 6 ماه اخیر یک آزمون استخدامی در استان انجام شد. دولت قرار بود 500 نفر رو استخدام بکنه. از این 500 نفر فقط 10% بلوچ بودند. در استانی که 70% بلوچ هستند، 10% سهمیه بلوچ ها میشه. اونا اون 10%ی که از کسان خود جمهوری اسلامی هستند، این طرفداران شدید جمهوری اسلامی طی سالها. در نتیجه وقتی این ظلم و ستم ها و تبعیض در اون منطقه وجود داره، این به هر حال اون زمینه رشد گروه های افراطی رو به وجود میاره و در کنار این تبعیض و تحقیر وقتی کشت و کشتار هم باشه، خب یه عده‌ای به خاطر انتقام جویی از عزیزان خودشون که اعدام شدن میپیوندند به این گروه ها و این دایره خشونت همچنان ادامه خواهد داشت. خود مردم بلوچ گفتم از هر نظر مورد ظلم و ستم قرار میگیرن. وقتی این مسائل اتفاق میفته در نوار مرزی، مردم واقعا مورد اذیت و آزار بیشتری قرار میگیرن و این برای گروهی مثل جیش العدل بسیار ایدئال هست. چون وقتی مردم مورد اذیت و آزار مامورین قرار میگیرن به خاطر مسائل امنیتی و غیره، خب مردم بیشتر بیزار میشن از مامورین جمهوری اسلامی و این همون چیزی است که گروه های خشونت طلب میخوان. منم با عز این موافقم که نابخردی واقعا از هر دو طرف هست، ولی من معتقدم که جیش العدل میدونه داره چی کار میکنه. اونها دقیقا این کار رو میخوان بکنن و بیشتر حماقت و جنون از طرف جمهوری اسلامی است، چون به هر حال اینا دولت هستن و استراتژی اعلام شده شون این هست که آرامش رو در اون منطقه هم به نفع خودشونه هم به نفع رژیمشونه، آرامش رو در اون منطقه و آبادانی رو داشته باشن. اما می‌بینیم که افرادی رو دارن مثل مرضیه در استان سیستان و بلوچستان که واقعا کارهای جنون آمیز میکنن و اینها از طرف نیروهای افراطی در جاهایی مثل تهران و قم تشویق میشن. در نتیجه ما متاسفانه با دو گروه عقب مانده افراطی خشونت طلب طرف هستیم که واقعا نمیشه بهش یک دولت مدرن در دنیای امروزی گفت، بلکه یک سری قبایل هستند که جمع شدند و مملکت رو به زور اسلحه به عنوان غنیمت گرفتند و الان هم همان گونه رفتار میکنند.
آقای زعیم، گروه جیش العدل گفته که اعدام 16 نفر در زاهدان اونها رو از حملات انتقام جویانه آینده باز نخواهد داشت. شما آینده رو چطور میبینید و فکر میکنید که درگیری ها بین جمهوری اسلامی و گروه های مثل جیش العدل ادامه خواهد داشت و خب مردم بلوچ این وسط چه ضرری خواهند دید؟
خب مردم بلوچ همیشه قربانی سیاست های غلط تهران بودن، از زمان قاجاریه تا کنون که من بهش اشراف دارم، و اکنون هم بیش از همه این مردم که تمام زندگیشون توی این مدت نزدیک 20 سال تو هم با محرومیت بوده بیش از همه زیان میبینن. و این جیش العدل کاملا برنامه ریخته شده است. من موافقم. همین الان توی بلوچستان پاکستان کودکان 5 6 ساله و 7 8 ساله رو میگیرن، 20 تا 30 تاشون رو مدرسه درست میکنن و به اینا عملیات انتحاری و جنگی یاد میدن. اینها برنامه دراز مدت دارن و تا به قول خودشون تا موفق نشن دست بردار نخواهم بود، چون پشتیبانشون دولتایی هستن که با ایران بسیار بسیار سر ستیز دارن و ثروت هنگفتی دارن که نمیدونن چه کارش بکنن. بنابراین ما این مشکل جشوت که هیچی، من همونجور که پیشبینی کردم گروهی مثل ریگی به وجود خواهد اومد و بعد از اون هم گفتم گروه بسیار خطرناکتری به وجود خواهد اومد، اینا رو من همه نوشتم که با القاعده همکاری خواهم داشت. الان هم میگم جشالت تنها نیست، اقلا دو سه تا دیگه در این سالهای پیش رو به وجود خواهد اومد و ممکنه بلوچستان رو به خون بکشن، مگر اینکه یک نفر آدم عاقل در تهران پیدا بشه، در دولت تهران، که اندیشه استراتژیک بکنه. این آقایون که به هیچ وجه توانش رو ندارن و انگیزش رو ندارن.
ممنون آقای دوشوکی. سوال آخر از شما میخوام بپرسم که شما پیش بینیتون از آینده درگیری های جمهوری اسلامی با گروه های مثل جیش العدل چی هست و فکر میکنید که راه ایجاد آرامش در این مناطق سنی نشین چی خواهد بود و جمهوری اسلامی چطور باید برخورد بکنه؟
اون چی که ما در بلوچستان میبینیم همون گونه که در ابتدای سخنانم گفتم دو علت داره، یکیش داخلیه و یکیش خارجی. من خیلی به طور خلاصه به این دو میپردازم و بعد به این نتیجه گیری میرسیم که آیا امکان حل مشکلات هست نه. در منطقه خاورمیانه و همچنین افغانستان و پاکستان نوعی جنگ و درگیری بین شیعه و سنی وجود داره، یعنی تشیع جمهوری اسلامی که اون رو تبلیغ میکنه در کشورهایی مثل عراق، یمن، بحرین، لبنان و به خصوص سوریه، و از اون طرف هم بعضی از کشورهای عربی از این اهل سنت به اصطلاح دفاع میکنن. و اگر ما به اعلامیه جیش العدل بپردازیم میبینیم جیش العدل مشخصا یکی از اهداف اصلی خودش رو مقابله با جمهوری اسلامی در تمام خاورمیانه میدونه و معتقده که این جنگ باید به داخل ایران کشیده بشه تا با جمهوری اسلامی ره. در نتیجه بحثش از عهده ما و از عهده بلوچ ها خارج این جنگی که در تمام منطقه در جریان هست و تا زمانی که جمهوری اسلامی در این کشورها دخالت میکنه، خب به طبع اونها هم دخالت خواهند کرد. چه اندازه دخالتشون در بلوچستان در رابطه با جیش العدل واقعا مثمر ثمر هست و تا چه اندازه اینها درگیر هستن من نمیدونم، ولی واقعیت اینه که این درگیری رو یا فاکتور خارجی رو نمیشه انکار کرد. نکته دوم فاکتور داخلی است. فاکتور داخلی به این صورت که تا زمانی که این ظلم و ستم و تبعیض و تحقیر بر علیه مردم بلوچ وجود داره و این نگاه امنیتی نظامی بر علیه مردم وجود داره و به جای عمران و آبادی و رفع تبعیض و فراهم آوردن امکانات بلوچستان رو به عنوان، یعنی انگار بلوچستان رو به عنوان یک منطقه اشغال شده همان گونه که آقای زعیم در ابتدا اشاره کردن اداره میکنن، و شما دو گروه رو دارید، یک سری گروه هایی هستند که از بیرون اومدند، هموطنان عمدتاً فارس زبان و شیعه مذهب که از بقیه استانهای ایران به اون منطقه اومدند، و از سوی دیگه بلوچ ها رو دارید که اینها هیچ گونه سنخیتی در عمل کرده این نیروها که بلوچستان میان ندارن و متاسفانه هیچ گونه پیوندی بین این دو گروه نیست. در نتیجه تا زمانی که این فاکتور داخلی حل نشده باشه و اون فاکتور خارجی یعنی جمهوری اسلامی از دخالت در این کشورها و جنگ با به اصطلاح وهابیت یا هرچی اسمشو میذاره عربستان و غیره بر نداره، بلوچستان قربانی خواهد بود. این به تعبیری میشه گفت یک نوع جنگ نیابتی است از اون نبرد بزرگی که در منطقه وجود داره. من میتونم اظهار امیدواری کنم که همه مشکلات حل شه، ولی این مشکلات ریشه در این دو فاکتور مهم داره. تا زمانی که این دو فاکتور مهم چه در بیرون ایران، این در سراسر منطقه حل نشه و چه در رابطه با مسئله بلوچستان حل نشه، حل شدنی نیست. و بسیار متاسفم از اینکه بگم من ناامیدم در این مورد، چون اصولا ماهیت و اساس جمهوری اسلامی دخالت در امور کشورهای دیگر هست و ترویج شیعه انقلابی و سرکوب و تبعیض در درون بر علیه اقوام و اهل سنت و بقیه اقلیت‌های دینی. این ماهیت و ذات جمهوری اسلامی است و اینکه ما فکر کنیم بکنیم یه روزی جمهوری اسلامی بتونه این ماهیت خودش رو عوض کنه، چه از نظر درونی چه از نظر بیرونی، امکان نداره. و تا زمانی که این دو فاکتور تغییر پیدا نکنن، متاسفانه مشکلات بلوچستان ادامه خواهند داشت.
متشکرم آقای کوروش زعیم، نویسنده، پژوهشگر و عضو شورای مرکزی جبهه ملی در تهران، و عبدالستار دوشوکی از بنیانگذاران جبهه متحد بلوچستان، فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی و مدیر اجرایی مرکز مطالعات بلوچستان در لندن. از شما هم که در این برنامه با ما همراه بودید ممنون و سپاسگزارم.